سلام به مجله خبری خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. نماینده ویژه واشنگتن برای افغانستان میگوید که با رئیس جمهور سابق این کشور در مورد نیاز فوری دختران و زنان افغان به آموزش و کار تلفنی گفتگو کرده است. توماس وست دیروز 15 اپریل در توییتر خود نوشته که با حامد کرزی روی گام‌های بعدی در زمینه گفتگوهای بین افغان‌ها نیز صحبت کرده است. یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی حامد کرزی که به دلیل امنیتی از افشای نامش خودداری کرده، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت:
در این گفتگو هر دو جانب بر تداوم و تسریع کمک‌های بشری تاکید نمودند و برای دسترسی بهتر مردم به کمک‌ها و برطرف شدن موانع در مقابل فعالیت‌های مؤسسات و نهادهای ملی و بین‌المللی مددرسان، رفع ممنوعیت کار زنان در این مؤسسات تصریح گردید. در این مکالمه همچنان در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و بازگشت زنان به کار صحبت به عمل آمد و به منظور تامین صلح و ثبات پایدار در کشور بر آغاز هر چه زودتر گفتمان ملی تاکید گردید.
توماس وست نماینده ویژه امریکا در افغانستان همچنان توقیف متیولا ویسا فعال عرصه آموزش را غیر عادلانه و نقش زنان را در ارسال کمک‌های بشری حیاتی خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از تکمیل اعمار بنای یادبود خبرنگاران در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ استقبال کرده است. این مرکز دیروز 15 اپریل در اعلامیه گفت سنگ تهداب این بنای یادبود 4 سال پیش به مناسبت روز ملی خبرنگاران گذاشته شد و دیروز پس از پایان کار افتتاح شد. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، در این پروژه 13 میلیون افغانی مصرف شده است. این بنای یادبود در حال افتتاح شد که بر اساس گزارش نهادهای بین المللی، فشارها بر خبرنگاران و رسانه‌های مستقل در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقامات طالبان خواسته تا در حل مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها همکاری کرده و محدودیت‌های وضع شده در جریان 2 سال گذشته را رفع کنند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید در برخی مناطق افغانستان که در مجاورت دریاها قرار دارند، از امروز تا 4 شنبه احتمال بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب وجود دارد. این وزارت روز گذشته در اعلامیه گفت که در شمال شرق و برخی مناطق مرکزی افغانستان سرازیر شدن سیلاب پیش بینی می شود و کسانی که در کنار دریاها زندگی می کنند، در این مدت باید از رفت آمد در کنار دریاها خودداری کنند. ادارات هواشناسی یکی از دلایل بارندگی های پیهم و افزایش سیلاب ها را اثرات تغییر اقلیم جهان عنوان کردند. مقامات طالبان در هلمند از کشته شدن 8 تن در نتیجه رویدادهای مختلف جنایی خبر دادند. حافظ عبدالباری راشد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، دیروز 15 اپریل بر رسانه ها گفت که در یک هفته گذشته در شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت و ولسوالی های ناوه، مرجه و سنگین 8 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. و گفته او شماری از افراد نیز در پیوند به این رویدادها دستگیر شده و تحقیقات ادامه دارد. اخیراً گزارش‌های مبنی بر افزایش رویدادهای جنایی از مناطق مختلف افغانستان منتشر شده است. اتحادیه صرافان افغانستان نیز گفته که در این اواخر موارد قتل و اختطاف صرافان افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این مجله از اینها برایتان می‌گوییم. برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند که رسانه‌های آزاد در افغانستان رو به کاهش بوده و همه رسانه‌های فعال در این کشور تحت فشار شدید قرار دارند. حامد عبیدی، رئیس بنیاد حمایت از خبرنگاران در جرمنی، می‌گوید:
اصول اصلی آزادی بیان که حق دسترسی به اطلاعات است و حق بیان آزاد است، متأسفانه از مردم افغانستان گرفتار شده.
در مورد دستگیری، شکنجه و حتی قتل‌های مرموز، هر هفته از مناطق مختلف افغانستان گزارش‌های منتشر می‌شود. طالبان بر اساس کدام قوانین با عاملان این گونه قتل‌ها و یا زندانیان برخورد می‌کنند؟ در این مورد با جمعه خان امرخیل، مسئول شورای عدالت خواهان افغانستان، صحبت کرده ایم.
با تاسف باید بگویم که ایت یک مرجع یا کمیسیون خپلواک تا به حال در افغانستان نیست که هر کس بتواند به بخش دادخواهی خواسته ها که دارند و بشن شریک کنند.
خانه نشینی و بیکاری اجباری برخی از زنان و دختران را به سوی حرفه خامکدوزی سوق داده است.
یکی از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500 1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که وزیر امور خارجه آمریکا میگوید با کارمندان کنسولگری ایالات متحده اجازه دسترسی به خبرنگار وال استریت جورنال دادن نشده که در روسیه دستگیر شده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. شماری از کسبکاران و کارگران روزمزد از نبود کار و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. یکی از رنگمالان میگوید
یک وقت بود دید که میشد مردم خانه خود را رنگ میکردن، حالا کسی در قصه چیزا نیست و کار بارم هیچ درک نیزدگه. قبلا که بود در حدود 10,000 افغانی پیدا میکردن در 3 روز 4 روز.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی
امروز یک شنبه 27 حمل 1402 خورشیدی که برابر است به 16 اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این مجله. برخی از نهادهای عامی رسانه‌ها میگویند که رسانه‌های آزاد در افغانستان رو به کاهش بوده و همه رسانه‌های فعال در این کشور تحت فشار شدید قرار دارند. برخی از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران نیز گفتند که از ترس نمی‌توانند به صراحت در مورد موضوع صحبت کنند. و گفته نهادهای عامی رسانه‌ها اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، باقی رسانه‌ها نیز در افغانستان با مشکلات شدید روبرو خواهند شد. این هم گزارش در این مورد است. همکارم آرش همایون.
بنیاد حمایت از خبرنگاران افغان در جرمنی میگوید که مقامات طالبان اصول آزادی بیان و استقلال رسانه ها را رعایت نمی کنند. حامد عبیدی رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت که رسانه های فعال در افغانستان تحت نظارت و سانسور شدید قرار دارند.
هرچند اداره طالبان ادعا میکنه که آزادی بیان در افغانستان وجود داره، اما متاسفانه در عمل میبینیم که اصول اصلی آزادی بیان که حق دسترسی به اطلاعات است و حق بیان آزاد است، متاسفانه از مردم افغانستان گرفته شده و حتی بالای موضوعات دست دوم و سوم انتقاد جرم پنداشته میشه. خبرنگارا مجبور هستن خود سانسوری کنن، رسانه ها سخت زیر کنترل هستن و تمام برنامه‌های رسانه را ما شما عملا میبینیم که سانسور میشه.
با گفته سازمان خبرنگاران بدون سرحد، پیش از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی 550 مرکز مطبوعاتی در افغانستان فعال بود که اکنون بیش از 200 مرکز آن بسته شده و مراکز فعال نیز با مشکلات شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه هستند. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نیز در ماه گذشته در گزارش سالانه خود اعلام کرد که پس از تسلط مجدد طالبان بیش از 50% چنل‌های تلویزیونی و 48% رادیوها در افغانستان بسته شده است. عزیز احمد تسل یکی از رؤسای پرس کلب کابل بر رادیو آزادی گفت که تعداد انگشت شماری از رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان فعالیت داشته اما از آزادی‌های ابتدایی برخوردار نیستند.
افغانستان که رسانه موجودی دی خود بیان آزادی نشد.
در افغانستان رسانه وجود دارد اما آزادی بیان وجود ندارد. خبرنگاران هستند اما حقوق آنها مراعات و دادن نمی شود. رسانه های افغانستان هنوز فعالیت می کنند، از مشکلات اقتصادی رنج می برند. از جانب دیگر آنچه که نفس شمرده می شود آزادی است. همه برنامه ها باید بدون سانسور نشر شود و حقایق را به مردم برسانند. حق و آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات داشته باشند، ولی متاسفانه همه اینها از رسانه ها شده است.
بعد مرغ لرسنه چه خستل شویدی.
در مورد مشکلات مطرح شده توسط رسانه ها و خبرنگاران نظر سخنگویان طالبان را پرسیدیم، ولی تا تهیه این گزارش موفق به دریافت آن نشدیم. بر اساس گزارش اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان در 20 سال گذشته 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان کار می کردند. اما اکنون تعداد آنها به 2000 تن کاهش یافته که تنها 5% آنها را زنان تشکیل می دهند. تعداد کارمندان زن در رسانه های افغانستان بیش از پیش کاهش یافته و طالبان محدودیت های مختلف را بر گویندگان زن در رسانه های تصویری وضع کردند که باید صورتشان را کاملا بپوشانند، همکاران مرد خود را همراهی نکرده و سایر محدودیت های تحمیل شده توسط طالبان را رعایت کنند.
در مورد دستگیری، شکنجه و حتی قتل‌های مرموز هر هفته از مناطق مختلف افغانستان گزارش‌های منتشر می‌شود. در حالی که طالبان قوانین قبلی افغانستان را باطل اعلام کردند، بر اساس کدام قوانین با عاملان این گونه قتل‌ها و یا زندانیان برخورد می‌کنند؟ در این مورد آرش همایون با جمعخان امرخیل، مسئول شورای عدالت‌خواهان افغانستان صحبت کرده، نخست پرسیده که آیا این شورا موارد دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، قتل و سایر موارد خشونت‌ها در افغانستان را مستند کرده؟
متاسفانه که در این اواخر از طرف تحریک حاکم افغانستان اکثرت فعالین اجتماعی سرکوب، تهدید و بندی می شوند و کسی را نمی ماند که با مبارزه مشروع خود ادامه بدهد. کسی را نمی ماند که در آبادی کشور سهم بگیرد و سهیم شوند که یکی از نمونه های آن متیولا ویسا است. متیولا ویسا شخصی است که به خاطر آبادی کشور ملت را تشویق می کرد و به این نتیجه ما همه ما رسیدیم و او رسیده بود که بغیر از رای تعلیم ما نمی توانیم که کشور خود را آباد کنیم و ملت را تشویق می کرد تا فرزندان خود را بفرستند به مکاتب که آن را از طرف امارات اسلامی بندی شدن و همچنان یک تعداد بانوان شجاعی کشور است که به خاطر دادخواهی با خیابان میروند و آن را امارات اسلامی نه تنها که حقوق اجتماعیشان نمیدهد بلکه آنها که صدای خود را بلند میکنند آنها را سرکوب میکند، تهدید میکند و نمیماند که صدای مشروع خود را بلند کند.
آقای عمرخیل، آیا کدام مرجع مستقل عدالت خواهی در افغانستان باقی مانده و میتونه که به طور مستقل عمل کنه؟
با تاسف باید بگویم که ایتو یک مرجع یا کمیسون خپلواک تا به حال در افغانستان نیست که هر کس بتواند در بخش دادخواهی خواسته ها که دارن و امراشان شریک کنه. همانند که یک کمیسون بود در وقت جمهوریت به نام کمیسون حقوق بشر، گرچه او کمیسون هم کاستی های خود را داشت، مگر با آن کاستی ها هم ملت و فعالین سیاسی و اجتماعی میرفتند به او پیشنهادات انتقادات خود را شریک میکردن و صدایشان را میشنید. متاسفانه فی الحال خود یک وضعیت آمده، هر کسی که صدای خود را بلند میکنه بخاطر عدالت، بخاطر عدالت خواهی او سرکوب می شود و تهدید می شود و از ترس کس با تحریک حاکم افغانستان نه کس مشوره داده می تواند و نه کسی هم اثرشان انتقاد کرده می تواند که متاسفانه یک حقیقت است و از این نمی توانیم ما شون پوشی کنیم.
آقای عمرخیل، درخواست شما از سازمان ها و نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد در این زمینه چی است؟
سازمان ملل، کشورهای دوست، جامعه بین الملل، وعده هایی که به افغانستان داده بودند، به ملت افغانستان داده بودند، به او عمل نکردند. متاسفانه افغان ها را دید توی یک وضعیت پیچیده رها کردند که اکثرتشان فی الحال نان شب و روز را ندارند، از حقوق اجتماعی محروم اند، اما اینا فقط به جایی که با ملت افغانستان کمک کند دستشان را بگیرند در این وضعیت پیچیده، اینا همانند ما یک تعداد فعالین سیاسی و اجتماعی و احزاب یک بیانیه در سوشیل میدیا میدهد و بس. سازمان ملل و کشورهای دوست افغانستان باید به یک بیانیه اتکا نکند و هرچی عجل به وضعیت فعلی افغانستان مداخله کند و دست افغان ها را بگیرد. اگر خدا نخواسته در وضعیت فعلی مداخله نشود، در یک وضعیت بسیار خطرناک خواهد آمد که پسان پشیمانی سودی نخواهد داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
خانه‌نشینی و بیکاری اجباری برخی از زنان و دختران را به سوی حرفه خامکدوزی سوق داده است. شمار از این بانوان که با رادیو آزادی گفتگو کردند میگویند که خامکدوزی را در دوره اول حاکمیت طالبان یاد گرفته بودند. گزارش ما با صدای یکی از بانوان خامکدوز آغاز می شود که پیش از حاکمیت طالبان کارمند وزارت شهرسازی بود.
خامکدوزی را ما قبلا یاد داشتیم. من در زمان دوره قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سن پیشش بودیم که باز مکتبا بسته شد، همون وقت در خانه خامکدوزی میکردیم.
پروین زنی است که اولین تجربه خامکدوزیش به دور نخست حاکمیت طالبان برمیگردد، زمانی که همانند صدها زن و دختر دیگر از آموزش منع شده بود. پروین که ساکن کابل است میگوید در دور اول حاکمیت طالبان صنف ششم مکتب بود که طالبان دروازه های مکاتب را بر روی آنان بسته بودند. به گفته پروین، پس از خانه نشینی در سن کم شروع به خامکدوزی کرد، حرفه ای که اکنون در دور دوم حاکمیت طالبان هم سر و کارش با آن افتاده است. پروین در زمان نظام جمهوری پیشین تجربه آموزگاری و کار در وزارت شهرسازی را داشته است. پروین به رادیو آزادی گفت با پول خامکدوزی نمیتواند مصارف خانواده 6 نفرش را تامین کند.
بعد به مقایسه ای که در دوره جمهوریت کنی که هیچ درآمد نیست، مثلا ما در شهرسازی
معاش داشتیم، در جایی که تدریس میکردیم ماهانه 10,000 معاش داشتیم، در وزارت شهرسازی تا 14,000 معاش داشتیم، میتونستیم که خوب درست زندگی خود پیش ببریم. ولی این از مجبوریت است که ما نهایتش گفتم برید که 1500-1600 بالا تمام نمیشه، اونم که خیلی زحمت بکشی و بدوزی.
کارآفرینی که به پروین و برخی زنان دیگر زمینه کار خامکدوزی را مهیا ساخته هم در دوره جمهوریت آموزگار بوده است. این کارآفرین لیلا نام دارد و میگوید به دلیل اینکه او دانش آموزان بالاتر از صنف ششم را تدریس میکرده، پس از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت طالبان بیکار شده است. لیلا گفت که نتوانسته نشستن در گوشه خانه را انتخاب کند و برای خود و شماری دیگر از زنان و دختران زمینه کار را مهیا ساخته است. این کارآفرین زن میافزاید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فروشگاه لباس ایجاد کرده که به ادعای او برای صدها زن و دختر در ولایات مختلف کار خامکدوزی توزیع میکند. لیلا به رادیو آزادی گفت
دلیلی که خامکدوزی در بازار فعلی زیاد شده بابت بیکاری خانمایی که کارمند دولت بود و دخترایی که در تحصیل مصروف بود، بابت بیکاری از اینایی که وقتی اینا بیکار شدن تمام از اینا از سابق خامکدوزی رو بلدیت داشتن و حالا که بیکار شدن تمام مردم رجوع به خامکدوزی آوردن.
این کارآفرین زن میگوید تقاضا برای کار خامکدوزی روز به روز به دلیل بیکار شدن زنان و دختران و مردان خانواده هایشان بیشتر می شود. این در حالی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان و دختران را نه تنها از آموزش بالاتر از صنف ششم که از تحصیل در پوهنتون ها و کار در بسیاری از اداره های دولتی، مؤسسات و ادارات خصوصی هم منع کرده. در آخرین مورد طالبان در 4 اپریل مانع کار زنان در دفتر یونما در ننگرهار شدند. ممنوعیت کار و تحصیل زنان به ویژه ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی امدادرسان با واکنش های گسترده ای مواجه شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم، اما قبل از آن یک گزارش خارجی. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید به کارمندان قنسولی ایالات متحده اجازه دسترسی به خبرنگار وال استریت ژورنال داده نشده که در روسیه دستگیر شده است. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه در 30 ماه مارچ اعلام کرد که ایوان گریشکوویچ را به دلیل جمع‌آوری اسرار دولتی به اتهام جاسوسی دستگیر کرده. یک دیپلمات ارشد روسی گفته ممکن است روسیه پس از محاکمه گریشکوویچ مایل باشد که در مورد مبادله احتمالی زندانیان صحبت کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
خامکدوزی رو ما قبلا یاد داشتیم. من در زمانی دوری قبلی حکومت امارات که بود، ما او دوره سنفی 6 بودیم که باز مکتبا بسته شد، همون وقت خانه خامکدوزی میکردیم.
پروین زنیست که اولین تجربه خامکدوزیش به دوران خود.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که تا هنوز کارمندان قنسولی امریکا نتوانستند که به ایوان گریشکوویچ خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال دسترسی حاصل کنند. بلینکن دیروز در جریان بازدید از ویتنام گفت که اکنون مسکو باید دسترسی به گریشکوویچ را فراهم کند. ایوان گریشکوویچ نخستین خبرنگار آمریکایی است که پس از ختم جنگ سرد به اتهام جاسوسی در روسیه دستگیر شده. وال استریت ژورنال دست داشتن او را در جاسوسی رد کرده است. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB در 30 مارچ اعلام کرد که ایوان گریشکوویچ را در شهر اورال یکاترینبورگ دستگیر کرده و به دلیل جمع‌آوری اسرار دولتی در مورد مجتمع صنعتی نظامی روسیه یک دوسیه جاسوسی علیه او تشکیل شده است. به تاریخ 10 اپریل وزارت امور خارجه آمریکا گریشکوویچ را به حیث فردی که به اشتباه دستگیر شده توسط روسیه معرفی کرد و به دنبال درخواست‌های قبلی از جمله درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار آزادی فوری او شد. سازمان‌های خبرنگاری بین‌المللی نیز از روسیه خواستند تا گریشکوویچ را آزاد کند. گریشکوویچ که تا هنوز اجازه دسترسی به وکیل استخدام شده توسط وال استریت ژورنال را نداشته، در زندان لیفرتوای اداره FSB زندانی است، جایی که روسیه بیشترین مظنونان دوسیه‌های جاسوسی را نگهداری می‌کند. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه در 30 مارچ گفت که گریشکوویچ به دلیل جمع‌آوری اسرار دولتی در مورد مجتمع صنعتی نظامی روسیه دستگیر شده و ادعا کرد که او به اساس دستورالعمل‌های ایالات متحده آمریکا عمل میکرد. محکمه مسکو با درخواست اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه برای 2 ماه در توقیف نگه داشتن گریشکوویچ موافقت کرده است. یک دیپلمات ارشد روسی در 13 اپریل گفت ممکن است روسیه پس از محاکمه گریشکوویچ با اتهام جاسوسی مایل باشد در مورد مبادله احتمالی زندانیان با او صحبت کند. سرگئی ریباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری دولتی تاس گفته که گفتگوها در مورد تبادل احتمالی میتواند از طریق چنل اختصاصی که ادارات امنیتی روسیه و آمریکا برای همچو اهداف ایجاد کردن انجام شود. ریباکوف با ابراز این که نیاز به دخالت هیچ کشور ثالث نیست گفت یک چنل کاری وجود دارد که در گذشته از آن برای دستیابی به توافقات مشخص استفاده میشد و این توافقات انجام شده است.
بیشتر از خبر.
و حالا همکارم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در مورد سرنوشت تلخ بعضی از اعضای قطعه صفر امنیتی افغانستان قبل از طالبان مطلبی را نشر نموده است. یک تعداد زیادی از اعضای این قطعه اکنون تحت شرایط بسیار ناگوار در داخل امریکا زندگی دارند. واشنگتن پست در اشاره به سرنوشت ناگوار بعضی از آنها می نویسد کسانی که به سیاهی در افغانستان کمک کردند اکنون در امریکا رنج می برند. به نوشته روزنامه یکی از این افراد به نام تابش انتظار داشت که با رسیدن به امریکا از او همچون یک قهرمان استقبال خواهد شد، اما او امروز در یک آپارتمان در بالتیمور با 7 عضو خانواده خود زندگی می کند و شبها از درد خواب ندارد، زیرا پایش در سال 2017 در یک جنگ قطع شده و اکنون هر شب پایش را کشیده در کنج دیوار می گذارد، اما از غم و درد جسمانی تا صبح خواب ندارد. واحدهای قطعه صفر در مراحل اول جنگ افغانستان توسط CIA ساخته شد و در جمع‌آوری معلومات استخباراتی و حملات علیه طالبان و القاعده و عملیات و تلاشی‌های شبانه از آنها استفاده می‌شد. این واحدها با گرفتن تعلیمات پیشرفته در سال 2009 جزء اردوی ملی دولت مخلوع افغانستان شدند. وقتی که حکومت سابق افغانستان سقوط کرد، همین قطعات افراد ناتو و مامورین ملکی آمریکایی را از خانه هایشان جمع کرده با زور و مشکلات به میدان هوایی کابل رساندند. یک تعداد افراد آنها در فیرهای میدان هوایی و انفجار در آنجا کشته شدند. تابش و روزنامه گفته است که درد جسمانی را تحمل کرده می تواند، اما درد روانی او را از بین می برد. روزنامه به بیروکراسی امریکا در بخش قبولی پناهجویان و همچنان مشکلاتی که این افراد در کمپ‌های مهاجرین با آن روبرو هستند اشاره نموده و از قول یک تن از آنها می نویسد که گفته است بعضی اوقات می خواهد موتر خود را با سرعت به دیوار بزند و به این حالت خاتمه بدهد. نشریه جیمز تان فاوندیشن در شماره اخیر خود در مورد افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در شمال افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. نشریه می نویسد با وجود عملیات‌های مکرر طالبان علیه داعش در افغانستان، این گروه فعالیت رسانه‌ای و جلب و جذب خود را نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای آسیای میانه نیز بیشتر ساخته است. به نوشته این نشریه، نگرانی کشورهای آسیای میانه برای گذشتن افراطیان داعش از افغانستان به سمت آنها موجه می باشد. نشریه افراد گروه جنبش اسلامی ازبکستان و همچنان نهضت اسلامی تاجیکستان را نام می برد که با این گروه پیوستند. نشریه می افزاید با افزایش عملات خود در افغانستان این گروه می خواهد بر روابط طالبان با کشورهای همسایه ضربه وارد کند و طالبان را ضعیف بسازد و همزمان حمایت ماموریت‌های دیپلماتیک، سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و سازمان‌های خیریه را از افغانستان دور نگه دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از کسبکاران و کارگران روزمزد از نبود کار و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند به دلیل نبود کار مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده و هیچ آمادگی برای عید نگرفتند. در همین حال معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارکنان افغانستان امکان میگوید موجودیت میزان بیکاری در حکومت گذشته و حاکمیت دوباره طالبان سطح بیکاری را در این کشور افزایش داده است. گزارش با صدای یکی از کسبکاران آغاز می شود.
محمد شایب یکی از رنگمالها در شهر کابل است که سرپرستی خانواده شش نفری را به عهده دارد. او میگوید که این روزها کاروبارش خوب نیست. محمد شایب میگوید در حالی که روزهای عید نزدیک است، اما کاروبار رنگمالی کم رنگ است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی توان رنگ کردن خانه های خود را ندارند.
یک وقت که بود عید که میشد مردم خانه خود رنگ میکردن، حالا کسی در قصه چیزا نیست و کاروبارم هیچ درک نیست. قبلا که بود در حدود 10000 افغانی پیدا میکردم برای 3-4 روز، اما حالا اقدر کار خراب شده که 1500 نمیتونم پیدا کنم.
گلزار خان باشنده ولایت خوست و یکی از کارگران رزمست هم حکایت مشابهی دارد. او که سرپرست یک خانواده 14 نفری را به عهده دارد، از نبود کار و افزایش مشکلات اقتصادیش در آستانه فرارسیدن عید شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت در حال حاضر روزها را در انتظار کار در چاراهی ها سپری می کند و خبری از کار نیست.
بخواب ما که چوک تر اطلو اتونه تر چلو رو بجو پوری.
در گذشته که ما در چوک برای کار کردن می آمدیم، از 8 صبح تا 4 عصر مزدورکاری می کردیم و روزانه 300 تا 400 افغانی دریافت می کردیم، اما فعلا کار پیدا نمی شود و کسی نیست که ما را برای کار کردن ببرد و این که روزهای عید نزدیک شده هیچ چیزی خریداری نکردیم.
در همین حال اتحادیه ملی کارکنان افغانستان امکا هم از وضعیت کارگران و افزایش بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی می کند. معروف قادری رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی چنین گفت:
در افغانستان با وجود ارقامای بیکاری که از قبل در دوران جمهوریت داشتیم و امروز هم کسانی که مخالف دولت بودند آمدند دولت را به دست گرفتند، این دو ارقام با هم یک جا شدند. بیکاری را افزایش داد و همه زیر دست به دست هم داده که وضعیت به طرف وخامت بره و تاوانش مردم فقیر و کارگرای افغانستان بسپارند.
او آمار مشخصی از افراد بیکار را نکرد، اما دلایل افزایش بیکاری در کشور را کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه از افغانستان، بیکار شدن کارمندان نظام پیشین به ویژه نظامیان و متوقف شدن بخش از کارخانه های تولیدی عنوان کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها درباره مشکل بیکاری در افغانستان پاسخ نداد. این در حالی است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان چند پیش گفته بود که اقتصاد رو با وخامت افغانستان سبب کاهش شدید درآمد و افزایش بدهی و سطح بالای از بیکاری در این کشور شده است. این سازمان افزوده بود که 80% از خانواده ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه کردند. بر اساس آخرین آمار اوچا در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تنشان در یک قدمی قحطی قرار دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. در کنار نانوایی های کابل، روزانه ده ها زن و کودک ساعت ها به این امید می ایستند که کسی برایشان یک قرص نان بخرد. شماری از این بانوان بر رادیو آزادی می گویند که در گذشته به اداره های دولتی و غیر دولتی کار می کردند، ولی اکنون بیکار شده و مجبورن دست به گدایی بزنند. بیشتر در این گزارش از گلاب الدین غبار بشنوید.
زنان، کودکان و مردان همه پشت یک نانوایی صف بستند. می گویند گدا نیستند، اما به نان شب و روز خانواده هایشان محتاجند. شماری از این بانوان می گویند که با برگشت طالبان به قدرت وظایفشان را از دست دادند و اکنون به این حال و روز هستند. صدف می گوید در گذشته کارمند بخش واکسن در کابل بود، اما طالبان او را از کار من کردند.
اقتصاد ضعیف است، کاربارم نیست. اینجا هم که میاییم امارات اسلامی بعضی وقت فرار میتن، نمیتونیم واقعا دلیل شیشته نمیتونیم. همیجه مشکلات خیلی زیاد است، اقدر زیاد است که به خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاشت میمونه، چاشت پیدا کنیم دیگه شام میمونه.
اکثر این زنان مانند صدف نان آورانشان را در جنگ ها به شمول حمله های انتحاری در سالهای گذشته از دست دادن.
در جاروکشی ها کار کردیم.
حفیظه میگوید که در گذشته کارگر تنظیف شهرداری کابل بود، اما با برگشت طالبان او هم کارش را از دست داد.
از بار اولادم، از بار که میگم اتیم مست بعد سرخان ما خالیز دیگه مجبور هستم کمی کار کنم دیگه.
با برگشت طالبان به قدرت زنان در سراسر افغانستان از کار و تحصیل منع شدند، بر فرجام اقدام طالبان 600 زن که استثناءً در روند کمک رسانی به نیازمندان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکردند نیز از کار منع شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.